گوش میکنید.
به رادیو فردا گوش میکنید. در ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران، من فهیمه خضری هستم. به شما که همین لحظه به ما پیوستید سلام میکنم و به شمایی که از آغاز این مجله شامگاهی ما رو همراهی میکردید تا این لحظه سلام دوباره دارم. سپاسگزارم که ما رو همراهی کردید تا این بخش از برنامه. با هم وارد بخش دوم این مجله شدیم. همکارم وحید پوراستاد بازگشت به استودیوی خبر. اجازه بدید که با هم مروری بکنیم بر خبرها از ایران و جهان و بعد ادامه بدیم این مجله رو.
سلام شنوندگان رادیو فردا. صولت مرتضوی رئیس ستاد انتخابات ایران عصر روز شنبه میزان آراء صحیح در حوزه انتخابی تهران، ری و شمیرانات را حدود 800 هزار رأی اعلام کرد. به گفته آقای مرتضوی کار شمارش آرا در این حوزه همچنان ادامه دارد، اما بنابر نتایجی که تا کنون به دست آمده غلام علی حداد عادل با 405 هزار رأی در رده اول قرار دارد و پس از او محمد حسن ابو ترابی فرد، علی رضا مرندی و مرتضی آقا تهرانی قرار دارند. همچنین به گفته رئیس ستاد انتخابات کشور تا کنون کار شمارش آرای حدود 42 هزار شعبه از مجموع 47 هزار شعبه در سراسر ایران به پایان رسیده است. وزیر خارجه بریتانیا درباره انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت که این انتخابات آزاد و عادلانه نبوده و خواست مردم ایران را منعکس نکرده است. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا روز جمعه در بیانیه‌ای اعلام کرد مدت هاست که انتخابات در ایران آزاد و عادلانه نیست و حکومت به جای آنکه فرصتی برای مردم فراهم بیاورد تا نمایندگان خود را آزادانه انتخاب کنند، از رأی مردم به عنوان محکی برای اثبات وفاداری آنها به نظام بهره می‌برد. پیش از این نیز نهادهای بین‌المللی از جمله سازمان دیدبان حقوق بشر گفته بودند به دلیل رد صلاحیت‌های بدون معیار و ایجاد محدودیت‌های شدید امکان برگزاری انتخابات عادلانه در ایران وجود ندارد. وزیر خارجه آلمان با احضار سفیر ایران در برلین ضمن اعتراض به ادامه بازداشت یوسف ندرخانی، کشیش محکوم به اعدام، خواستار آزادی فوری او شد. به گفته وزارت خارجه آلمان این احضار روز جمعه صورت گرفته و به سفیر ایران در برلین تصریح شده است که دولت آلمان حکم اعدام یوسف ندرخانی را محکوم می کند. در بیانیه وزارت خارجه آلمان ضمن تاکید بر موضع وزیر خارجه این کشور یادآور شده است که مجازات افراد به خاطر عقایدشان نقض بنیادی ترین حقوق بشر است. پیش از این نیز آمریکا، اتحادیه اروپا و شمار زیادی از سازمان‌های مدافع حقوق بشر خواستار آزادی یوسف ندرخانی شده بودند که در جوانی به مسیحیت گرویده است. باراک اوباما میگوید هم ایران و هم اسرائیل باید بدانند که گفته‌های رئیس جمهوری آمریکا درباره گزینه نظامی علیه جمهوری اسلامی بلوف نیست. در آستانه سفر نخست وزیر اسرائیل به آمریکا، روزنامه گاردین به نقل از منابع دیپلماتیک خبر داده بودند که اسرائیل در این سفر تلاش خواهد کرد تا باراک اوباما را به اتخاذ تهدیدی علنی علیه ایران وادار کند. آقای اوباما در مصاحبه با ماهنامه آتلانتیک که روز جمعه منتشر شد، ضمن برحذر داشتن اسرائیل از اقدام نظامی علیه ایران گفت وقتی آمریکا میگوید دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای غیر قابل قبول است، واقعا به این گفته اعتقاد دارد. و اما کمیته جهانی صلیب سرخ میگوید حکومت سوریه همچنان به کاروان امدادی این کمیته اجازه نمیدهد تا مواد غذایی و دارویی را به داخل شهر حمص انتقال دهد. از سوی دیگر مخالفان بشار اسد میگویند از صبح امروز شنبه در استان ادلب در نزدیکی مرز سوریه با ترکیه درگیری‌های سنگین بین نیروهای دولتی و شورشیان مسلح سر گرفته است. و اما بانکیمون دبیرکل سازمان ملل با هشدار آمیز خواندن گزارش‌هایی که از شهر حمص می‌رسد رژیم بشار اسد را به جنایت علیه شهروندان غیر نظامی سوریه متهم کرد. فهیمه؟
سپاسگزارم وحید پوراستاد. و آخرین خبرها از ایران و جهان. اجازه بدید که این مجله رو ادامه بدیم با برنامه هفتگی دیدگاه ها که این بار کاریست از همکارم فریدون زرنگار. من فهیمه خضری‌حیدری در پایان این مجله شامگاهی با شما خداحافظی میکنم. دعوت میکنم همراه ما بمونید. وعده ما مجله شبانگاهی رادیو فردا.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با مجله هفتگی دیدگاه ها همراه شما. سرانجام 12 اسفند فرا رسید و روز جمعه دیروز انتخابات مجلس نهم برگزار شد. پیش از انتخابات تبلیغات گسترده از سوی جناح‌های حاکم برای تشویق واجدین شرایط رای دهندگی برای شرکت در انتخابات انجام گرفت. از یک سو شرکت در انتخابات وظیفه شرعی خوانده شد و از سوی دیگر شرکت گسترده در انتخابات مجلس نهم به مثابه هشداری به غرب و اسرائیل عنوان شد. رسانه‌های جمهوری اسلامی از استقبال بی‌سابقه رای دهندگان که باعث تمدید ساعت رأی‌گیری در حوزه‌ها شد خبر دادند، در حالی که مخالفین و تحریم کنندگان دلیل تمدید زمان رأی‌گیری در حوزه‌ها را عدم مراجعه رای دهندگان به حوزه‌های رأی‌گیری ارزیابی می‌کنند. برای بررسی انتخابات روز جمعه پای صحبت علی مزروی، چهره شاخص اصلاح طلب و از نمایندگان پیشین مجلس در حال حاضر در بلژیک، مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان و رسول نفیسی استاد جامعه شناسی در واشنگتن نشستند. آقای مزروی، روز جمعه چه اتفاقی افتاد؟ چرا به رغم تحریم انتخابات از سوی اصلاح طلبان و طیف‌های سیاسی دیگر، باز هم میزان مشارکت در انتخابات آنطور که گفته میشه بالا بود؟
به نظر من اتفاق غیر مترقبه‌ای نیفتاده و همونطور که میدونید در انتخابات مجلس هفتم بخشی از اصلاح طلبان انتخابات رو شرکت نداشتند و در اون انتخابات نزدیک به 51% شرکت کرده بودند، در انتخابات مجلس هشتم نزدیک به 57% شرکت کرده بودند. بنابراین به نظرم اینکه نزدیک به 50% در این انتخابات شرکت کرده باشم خیلی غیر مترقبه نیست، منتها عدد و رقم و همه چی دست خود جناح حاکم هست، یعنی چه دولت و چه شورای نگهبان و اون ناظر، اینها نمیتوانند عدد و رقم واقعی رو اعلام کنند به دلیل اینکه به هر حال مصلحت نظام جور دیگری حکم کند و من فکر میکنم که خیلی نبایستی به این عدد و رقم توجه داشت. اون چه که مهم هست اینه که این انتخاباتی که برگزار شد یک انتخابات غیر آزاد و غیر رقابتی بود، یعنی امکان شرایط حداقلی برای اینکه اصلاح طلبان هم به عنوان یک جناح سیاسی قدرتمند بتونن در این انتخابات شرکت کنند وجود نداشته، بنابراین دیگه بقیه مسائل به نظر من مهم نیست و اینکه این انتخابات با استانداردهای یک انتخابات آزاد و رقابتی برگزار نشده مهم هست و اینکه هیچ نهاد مستقلی هم بر این انتخابات نظارت نداشته تا ما از کم و کیف انجام انتخابات به درستی واقف بشیم و حتی خبرنگارای خارجی که به ایران دعوت شده بودن اونها هم تحت کنترل و مدیریت شده به حوزه ها برده می شدن و اجازه نداشتن به طور آزادانه در شهرها بچرخند و گزارش دهند.
آقای مهدوی آزاد، شما برگزاری انتخابات روز جمعه رو چگونه میبینید؟ با توجه به آمارها و گزارش هایی که در این باره داده شده و پخش شده، هرچند که به این آمارها طبیعتاً باید با احتیاط برخورد کرد.
ببینید جناب آقای مزروی، به رغم احترام بسیار زیادی که براشون قائلم، از موضع یک فعال سیاسی صحبت میکنند و البته حق دارند دیدگاه خودشون داشته باشند، بنده از موضع یک روزنامه‌نگار صحبت میکنم که برام این حزب یا اون حزب یا این جناح یا اون جناح مهم نیست، هرچند علاقه شخصی به اصلاح طلبان دارم ولی واسم جناح ها مهم نیست و واقعیت ها رو میگم. مثلا در مجلس پنجم هم به رغم اینکه اصلاح طلبان در واقع حضور چندانی در انتخابات مجلس نداشتند، اما ما شاهد مشارکت 71% مردم بودیم. بنابراین از نظر تاریخی اینکه اعلام بکنن 70% 71% مشارکت داشتیم چیز عجیب و تازه و بی سابقه ای نیست، این یک. دوم، شرایط انتخابات هم تغییر چندانی نکرده، یعنی درست است که حالا بخش از اصلاح طلبان در اون حکومتی ما در واقع حذف شدند و فشار بی سابقه ای بر احزاب اصلاح طلب، مشخصا مجاهدین انقلاب و جبهه مشارکت وارد شده، تقریبا تمام رسانه ها و سایت های اصلاح طلب منحل شدند، فعالان مدنی کاملا حذف شدند، اما این اتفاق در دهه 60 هم افتاده بود از نگاه دیگر و ما با شاهد انتخابات هایی بودیم با مشارکت بالا. اما در یک بخش با فرمایشات جناب آقای مزروعی کاملا موافقم، به طور قاطع و با نگاه تحلیلی با استدلال های مختلف معتقدم که میزانی که اعلام میشه برای مشارکت در انتخابات یک دروغ انتخاباتی است، یک دروغ سیاسی است و برای اون دلایل متعددی هم دارم. اول اینکه جناب آقای مزروعی حتما تایید میکنند همیشه انتخابات که برگزار میشد حداکثر تا 8 صبح روز بعد بر اساس تعداد تعرفه های مورد استفاده میزان مشارکت مردم در انتخابات به صورت رسمی اعلام میشد. الان که 15 سال از زمان رسمی انتخابات گذشته هنوز هیچ مقام مسئولی اعلام نکرده. خبرگزاری فارس که ارگان سپاه پاسدارانه در یک خبر اعلام کرده که تا 7 بعد از ظهر حدود 64% شرکت کردن و یک خبر دیگر داده از حدود 70% مردم. یعنی اینا هیچ کدوم رسمی نیست و همین جای تعجب داره که چرا اعلام نمیشه. دومین موضوع تبلیغات بی سابقه، به معنی بی سابقه کلمه است، مخصوصا در 48 ساعت اخیر از سوی خبرگزاری فارس، ایرنا، شبکه‌های تلویزیونی و پیشبینی‌های عجیب غریب اونها که من رو به یاد انتخابات آخر انتخابات ریاست جمهوری میندازه. و نهایتاً اتفاقات عجیب غریبی که افتاد، مانند که خبرنگاران خارجی رو به قول آقای مزروعی با اتوبوس به جاهای خاص می‌بردن. گویا در تهران فقط ما 4 تا حوزه انتخابی داشتیم، حوزه لرزاده در خراسان بود، حوزه حسینی ارشاد بود و غیره. هیچ ناظر بی‌طرفی نمیتونه تایید بکنه. من معتقدم متأسفانه جمهوری اسلامی از این مقطع وارد فرایندی شده که قبلا صدام حسین یا رهبر کره شمالی یا رهبر لیبی به نوعی تجربه کرده بودند. یعنی اگر تا به حال هم تردید بود که در انتخابات ریاست جمهوری آخر، ریاست جمهوری قبلی در سال 88 دستبردی در آمار انتخابات صورت گرفته، الان دیگه تردیدی وجود نداره به گمان من که جمهوری اسلامی عدد سازی میکنه. من موافقم با آقای مزروعی، مشارکت 45% رو من میتونم بپذیرم، ولی مشارکت 65% با هیچ استدلال و عقل سلیمی سازگار نیست و امیدوارم ما یه روزی به سرنوشت صدام دوچار نشیم که در چند ماهگی قبل از فروپاشی و در واقع حمله آمریکا انتخاباتی برگزار کرد و اعلام کرد 98% مردم از اون حمایت کردن. امیدوارم دیگه حاکمیت مجبور نشه تا این حد غلوف کنه.
آقای نفیسی، شما به عنوان یک پژوهشگر به این پدیده انتخابات روز جمعه چگونه نگاه میکنین با توجه به این آمار ارقامی و با توجه به این تصویری که در واقع رسانه‌های خودی و غیر خودی در جهان نشون دادن؟
بنده فرض بر این میذارم که اتفاقا دقیقاً اون چیزی که گفتن درست باشه، یعنی رقم 70% یا 65% یا هر چیز. این رو دلیل بر این که انتخابات در ایران مورد استقبال مردمه نمیگیرم، بلکه در کشورهای بسته، در کشورهای توتالیتر، در کشورهای استبدادی وقتی که این رقمها بالا میره اتفاقا دلیل بر اینه که فشار بر مردم بیشتر شده. شما دقت بفرمایید، آقای خامنه‌ای چند روز یا یکی دو هفته قبل انتخابات گفت من در این انتخابات فلان شکل میخوام، یعنی پیغام رو ایشون داد به سپاه و بسیج و اینها که چقدر باید در این شرکت کنن، به خصوص که ایشون میخواست سیلی بزنه به اصلاح طلبان اینها. بنابر این صحنه قبلا دقیقا آماده شده بود برای این که تعداد وسیع از مردم رو به اشکال مختلف وارد صحنه انتخابات بکنن و این مهندسی کردن انتخابات که از طرق بسیار پیچیده و مختلف اجرا میشه، که ساده ترین اون این است که اگر شما مهر انتخابات رو نداشته باشی از بسیاری از مزایای اجتماعی اقتصادی محروم میشی، اگر کارمند دولت باشی خانوادت حتی رای نداشتن دچار مشکل میشی. این انتخابات اگر با این شکلی که گفتن اجرا شده باشه، یعنی آخرین مرحله رشد جمهوری اسلامی به معنای یک سیستم بسته شبیه کشورهای کمونیستی است. و در اونجا هم اگر دقت بکنید، یا دوست عزیز اشاره کردن به مسئله عراق، که در اینها انتخابات به این شکل بود که افراد به همین شکل ایران اجبار داشتن که برند، وگرنه جانشون حتی در خطر بود. در عراق اینجور بود. من عرضم اینه، مهندسی انتخابات در ایران به شکلی رسیده که دیگه احتیاجی اصلا به شرکت جویی مردم نیست. شرکت جویی اجباری صورت میگیره و افراد باید بیان مهره رو بگیرن، وگرنه دچار مشکل اساسی عمده میشن. و در جریان انتخابات اخیر ایران که در واقع انتخاب بین اصولگرای افراطی و اصولگرای افراطی بود، ما دیدیم که هیچ نوع در واقع انتخابی وجود نداشت و ای کاش یک مؤسسه پژوهشی بود که در ایران میرفت از شهرک ها، از شهرها، از دهات و از شهرهای بزرگ میپرسید، از یک تعداد افرادی که رأی دادن بگه که خب به این کاندیدایی که رأی دادید چی بود هدفش و چه پلتفرمی داشت و چه ایده هایی داشت برای شهر شما یا برای کشور، که البته همچین چیزی در ایران نیست. بنابراین من عرضم رو در این جمله تموم میکنم که معنای انتخابات در ایران رو آقای خامنه ای و گروه ایشون به طور مطلق در ایران از بین برد و این رو ما بسیار بسیار نزدیک میبینیم به سیستمی که در دوره شاه بود و آخر دوره پهلوی داره به یک شکلی در انتخابات ایران تکرار میشه.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای مزروی، در دورهای گذشته گروه‌های سیاسی دیگری بودند که انتخابات را تحریم می‌کردند، اما این تحریم برای اصلاح طلبان که بخشی از حاکمیت بودند چندان مهم نبود و برخورد اصلاح طلبان به تحریم کنندگان همان بود که امروز اصولگرایان با تحریم کنندگان اصلاح طلب می‌کنند. چه توضیحی شما در این باره دارید؟
من ابتدای اصلاحیه حرفای آقای مهدوی بزنم که در انتخابات مجلس 50 در اون موقع لیست کارگزاران در واقع مورد حمایت اصلاح طلبان بود. البته اون موقع هنوز اصلاح طلبان مطرح نشده بود به این شکل امروزی و نیروی خط امام بود و اتفاقا در اون انتخابات یک رقابت بسیار چشمگیری اتفاق افتاد که منجر به حضور 71% شد و همونطور که میدونید یک اقلیت قوی رو جناح چپ در مجلس پنجم به دست آورد، یک اقلیتی که حدود 120 نفر میشدن و اینها حتی برای ریاست مجلس پنجم هم آقای نوری رو کاندید کردند و نقش بسیار موثری در حوادث بعدی و از جمله رخداد دوم خرداد 76 داشتن. بنابراین حضور رقابتی همیشه میتوانسته انتخابات رو، مشارکت رو پرشور کنه. در مورد سوال شما، اصلاح طلبان از وقتی که نظارت استصوابی به راه افتاد که مخالف بودن با نظارت استصوابی از همون مجلس چهارم نسبت به این قضیه اعتراض داشتن، ولی به هر حال کار دیگه بیشتر از اون نمیتونستن بکنن و باز این به معنیش این نیست که انتخابات در ایران آزاد بوده و همه شهروندان میتونستن در واقع در انتخابات حضور پیدا کنن. قطعا در ایران انتخابات آزاد به اون شکلی که با استانداردهای جهانی همگام باشه وجود نداشته، ولی در دوره‌های به هر حال رقابت‌های بین این دو نیروی حاضر در صحنه جمهوری اسلامی بوده و الان در این انتخابات در واقع اون نیروی دوم که اصلاح طلبان بودن حذف شدن. این بحث ما اینه، این به این مفهوم نیست که ما بگیم انتخابات در گذشته بی اشکال بوده.
آقای مهدوی آزاد، چرا به رغم تحریم گسترده ما تغییر اونچنونی رو در میزان مشارکت واجدین شرایط رای دهندگی ندیدیم، در حال با داده‌هایی که در حال حاضر در دست داریم؟
اولا که من توضیح بدم، یه نگرانی عمده دارم. بخش قابل توجهی از نیروهای اصلاح طلب ما که اتفاقا آدم‌های خیلی پاک و شریفی هم هستن الان در زندان ها هستن، بخش قابل توجهشون هزینه های بسیار سنگین دادن، بخششون مانند آقای مزروی و دیگران آواره این کشورها شده. این آدم هایی نبودن که بخوان بیان خارج کشور، داشتن در کشور فعالیتشون میکردن. من نگرانم که مبادا ماجرای مثل حضور آقای خاتمی در انتخابات، که البته راجبون هم حرف خواهم زد، یا سایر مباحث نگاه انتقادی ما رو ببره به سمت اصلاح طلبان. اصلاح طلبان اتفاقا بیگناه ترین گروه در این حوزه هستند. اصلاح طلبان حذف شدند به معنی واقعی کلمه، صرف نظر از دیدگاه هاشون تلاششون رو هم کردند. کسانی مانند آقای میرحسین موسوی و کروبی و دیگران مردانه هم ایستادند، کسانی در آستانه آزادی از زندان بیانیه هایی رو امضا کردند مبنی بر تحریم انتخابات که به خاطر همون یک بیانیه 1 تا 2 سال به زندانشون اضافه شد. بنابراین مبادا که دیدگاه ها بره به اون سمت که ما انتقادی از اصلاح طلبان داشته باشیم که اونها مقصر اصلی بودن. مقصری اگر وجود داشته باشه به قول آقای نفیسی کسی نیست جز آقای خامنه‌ای که داره مهندسی و مدیریت این پرونده رو میکنه. این یک. در مورد حضور آقای خاتمی در انتخابات، اطلاعات و اخبار و شواهد نشون میده که قطعی حضور آقای خاتمی و حضور برخی از چهره‌های شاخص اصلاح طلب مثل آقای یونسی، مثل آقای موسوی الهی، به فرض آقای یونسی حدود 8:30 صبح در جماران رأی دادند، آقای خاتمی در دماوند رأی دادند، آقای شکوری راد و برخی از اصلاح طلبان در فیسبوک خودشون این مسئله رو تایید کردند. هم سایت انتخاب یک عکسی رو از موبایل یک شهروند خبرنگار منتشر کرد و هم خبر تکذیب نشده. اما به گمان من باز هم اتفاق خاصی نیفتاده. به قول آقای شکوری راد، ما باید از هر کس به اندازه خودش انتظار داشته باشیم. آقای خاتمی همیشه تاکید میکرد که با توجه به حذف اصلاح طلبان در انتخابات ما لیست نمیتونیم بدیم، شرایط حد اقلی دادیم، اما بلا فاصله تاکید میکرد هرچند تحریم معنی نداره. آقای خاتمی میخواد چارچوب قدرت همچنان بازی بکنه. بسیاری از اصلاح طلبان معتقدند و البته تئوری‌های خاص خودشون رو دارند، بسیاری هم حتی معتقدند آقای خاتمی و آقای هاشمی باید باشند به عنوان رابط و پل بین اصلاح طلبان و آقای خامنه‌ای برای اینکه بتونن چانه زنی در قدرت بکنند. و این دیدگاه هم واقعا مطرح است. ببینید، در انتخابات اولین دوره شوراها مرد فرزانه مثل مثلا عزت الله صحابی میاد در انتخابات شرکت میکنه و اون انتخابات هم کاملا آزاد بوده. آقای صحابی نمیتونه رأی مردم رو بیاره. این اثبات کننده این هست که قهر کامل از فرایند دموکراتیک، فرایند دموکراتیکی که به شکل غیر دموکراتیک برگزار میشه، به هر حال نفس انتخابات یک فرایند دموکراتیکه، هرچند الان داره سوء استفاده غیر دموکراتیک ازش میشه و نحوه اجراش کاملا دیکتاتور مآبانه و غیر دموکراتیکه. در واقع قهر از فرایند دموکراتیک در خوشبینانه ترین حالت یک گروه داخلی رو میتونه به گروه های ملی مذهبی تبدیل بکنه که اثرگذاریشون رو برای همیشه قطع خواهد کرد از درون جامعه ایران.
آقای نفیسی، شما چگونه میبینید این بحثایی رو که بر سر تحریم انتخابات از سوی اصلاح طلبان، با توجه به اینکه خود اصلاح طلبان هم در دوره‌های گذشته در برابر تحریم دیگران حداقل سکوت کردن؟
من حقیقت رو بگم، منطق تحریم انتخابات در ایران رو نمیفهمم و با بعضی از آقایون که در واشنگتن این بحث رو خیلی پیگیری میکردند هم صحبت کردم که بنده رو ارشاد کنن و متوجه مطلب نشدم. یعنی در کشوری که آرا و صندوقها ساخته میشه و تعیین میشه و به خصوص وقتی که یک نیروی اعلام کنه که ما تحریم کردیم، آقای خامنه‌ای برمیگرده و میگه که من انتخابات باشه کوتری میخوام، یعنی اینکه جواب های رو با هوی میده و بنابراین باید صندوق های بیشتری ساخته بشه، افراد بیشتری به طرف صندوق ها رانده بشن. واقعا من متوجه مطلب نشدم که ارزش تحریم چیست. حتی میخوام بگم که در یک وضع خوشبینانه تری اگر که مثلا انتخاب بین بد و بدتر باشه، باز هم شاید انتخاب بد یه مقدار ارزش بیشتری داشته باشه و کسانی مثل اماد افروق یا مطهری امثال اینها، وجود اینها شما حالا به هر شکل بگید و به هر اتهامی اینها رو متهم کنید، با وجود اینها در پارلمان حضور اینها و صحبتهایی که بکنن، به نظر من ارزش فوق العاده بزرگ تاریخی داره. در این دوره خاص که آقای خامنه‌ای میخواد ریاست جمهوری رو از بین ببره و این رو تبدیل کنه به یک سیستم پارلمانی که پارلمان انتخاب بکنه رئیس جمهور رو یا مثلا یک نخست وزیر رو، در این دوره خاص به خصوص ارزش افرادی که بتونن چند نطق تاریخی بکنن فوق العاده بالاست. بنابراین من هیچ وقت متوجه منطق تحریم نشدم، به خصوص که الان میبینیم اگر بخوایم که وزن اصلاح طلبان و افراد مترقی رو بر اساس این انتخابات بسنجیم، که خب این به ضرر اونا خواهد شد. این است که من از اول با این مسئله مشکل داشتم، هنوز هم دارم، به لحاظ این که در کشوری که هیچ نوع انتخابی وجود نداره، در این حال بین بد و بدتر انتخاب هست و اگر میتونست تحریم انتخابات به شکل فعالی عمل کنه که آحاد زیادی از مردم رو اون روز در خونه نگه بداره، اگر همچی قدرتی داشت که نداره، به لحاظ اینکه مردم همجور که عرض کردم مرعوب دستگاه هستن، کوپنشون، پاسپورتشون، شغلشون، موقعیتشون، همه اینها بستگی به این مهری داره که زده میشه. بنابراین در این شرایط واقعا مسئله تحریم انتخابات برای من وزنش هیچ وقت روشن نشد.
آقای آقای مزروی، پیامدهای انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی برای فرایند سیاسی آینده ایران رو شما چی میبینید؟
من متاسفانه پیامدهاش رو بسیار زیانبار میدونم، برای اینکه علانه بر اساس اون چی که داره اعلام میشه، ترکیب مجلس نهم یک مجلس یک دستری از هشتم و هفتم خواهد بود و اینها کاملا مجلسی خواهند بود مطیع و طبعا هیچ نقشی نمیتونن تاثیرگذار داشته باشن در روند تحولات ایران و به احتمال خیلی زیاد من فکر میکنم اون طرحی که قرار است انتخابات رئیس جمهوری رو بردارن و در واقع چیزی که اسمشو نظام پارلمانی بگذارن احتمالاً میتونه در سایه این مجلس انجام بشه و ما حتی با انتخاباتی که به صورت ملی و سراسری برگزار بشه که به گونه‌ای بتواند خواست‌های درونی جامعه رو نمایش بده در آینده احتمالاً مواجه نخواهیم شد. بنابراین من خیلی خوشبین نیستم به اونچه که اتفاق افتاده و فکر میکنم که نظام استبدادی که در این سالها در کشور حاکم شده رو به سوی مطلق شدن و اینکه همه فضاهای تنفسی جامعه رو ببنده پیش میره. البته این پیشبینی بدبینانه است و فکر میکنم که به عنوان یه شهروند نمیخوام ایش وقت این تحقق پیدا کند، ولی علانه برداشتم از این جریان و وضعیت چنین هست.
آقای مهدوی آزاد، شما چه پیامدی برای جامعه ایران و فرایند سیاسی ایران در آینده میبینید بعد از انتخابات دوره نهم مجلس؟
ببینید، موقعی که فرایند تاریخی رو مخصوصا در 20 سال اخیر بعد از انتخاب آقای خامنه‌ای به رهبری جمهوری اسلامی میبینیم، به این نتیجه قطعا خواهیم رسید که آقای خامنه‌ای و اطرافیان ایشون، تیم اطراف ایشون، در واقع موفق ترین تیم سیاسی در کاست قدرت جمهوری اسلامی بودند. بخشش برمیگرده به هوشمندی ذاتی آقای خامنه‌ای که سیاستمدار بسیار باهوشی است، بخشش برمیگرده به رندی آقای خامنه‌ای که رحم و مروتی ظاهرا درش پیدا نمیشه، فارغ از اینکه من بخوام قصد اسای ادب داشته باشم، و بخشش هم برمیگرده به ابزارهایی که آقای خامنه‌ای به عنوان رهبری داره، ابزارهای نظامی، ابزارهای امنیتی، ابزارهای انتظامی و غیره. با این ساختار و با این دیدگاه، اگر این دیدگاه رو پذیرفته باشیم، آقای خامنه‌ای مهندسی، آنچه که آقای نفیسی میگن مهندسی انتخابات و همان به مورد توافقشون هست، انتخابات رو به گونه این مهندسی کرده که بتونه اهداف خودش رو پیش ببره. در مسیر این اهداف چیزی به نام آرا و تمایلات مردم وجود نداره. چه از دیدگاه آقای نفیسی نگاه بکنیم به قضیه که فرایند تحریم جواب نمیده چون مردم مرعوب حاکمیت هستن مانند سیستم صدام حسینی، و چه از دیدگاه بنده نگاه بکنید که در واقع تحریم جواب نمیده برای اینکه نتایج انتخابات ساختگی است و لزوما به این معنا نیست که 70% مردم پای صندوق باشن. بنابراین در این فرایند من جایگاهی برای مردم و خواسته های مردم متاسفانه نمیبینم. آنچه که پیش خواهد رفت فعلا با این دورنمایی که ما داریم، تمایلات شخص آیت الله خامنه ای و قدرت طلبی روزافزون ایشون خواهد بود. پیشبینی کمی زود است. اگر آقای احمدی نژاد رئیس جمهور مطیع و سربزیری باشه و آرایش مجلس هم همون گونه که مهندسی بوده و قرار بوده باشه، شاید حتی کار به در واقع تغییر ساختار قانون اساسی و تغییر نظام ریاست جمهوری به پارلمانی نرسه. ولی قطعا اگر آقای احمدی نژاد رئیس جمهور سربزیر نباشه و همچنان انتخابات به قول مسئولین امنیتی ایران یک پدیده امنیتی باشه در ایران و نگران باشن از حضور مردم و رقابت‌های انتخاباتی، میتونه برخی از اهداف آقای خامنه‌ای مانند تبدیل ساختار نظام به انجام برسه. آنچه که مسلمه و غیر قابل تردید از نگاه من، قدرت گرفتن روزافزون و بیش از حد سپاه پاسداران به عنوان بازوی اجرایی آقای خامنه ایست که در این مسیر اون تنها منفذهای موجود بر روی نهادهای مدنی و فعالان مدنی رو هم خواهد بست.
آقای نفیسی، شما چه پیامدی براتون قابل تصور هست بعد از انتخابات مجلس؟
این انتخابات اخیر پایان یک دوره است، پایان یک جدالی که در قانون اساسی ایران نطفش نهاده شده بود و اون جدال بین نهادهای انتخابی و نهادهای غیر انتخابی بود. این جدال به نفع نهادهای غیر انتخابی تقریبا پایان یافت، ولی جامعه ایران و حتی همین الیتی که انتخاب میشن در مجلس باز پویاست و 8 سال کار اصلاح طلبا ارزش خودش رو هنوز داره. انگاره، به این معنا که ما هر روز نمیتونیم به طور قطع یقین بگیم که تمام شد و مسئله رو جمع کردن. من تصورم این است که حتی گروه احمدی نژاد مقاومت‌های رو خواهند کرد و اجازه نخواهند داد که آقای خامنه‌ای به طور مطلق امور رو به پیش ببره. بنابراین صحنه آینده ایران تعارض و رقابت‌های بسیار خشن شاید حتی بین اصولگرایان افراطی است که دو جناح عمده این رو، جناح آقای خامنه‌ای و احمدی نژاد، در مقابل هم تشکیل می‌دهند.
به پایان برنامه رسیدیم. با سپاس از آقایان مهدی مهدوی آزاد، رسول نفیسی و علی مزروی و با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. شاد و سربلند باشید.